نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه 29 آذر ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی. خبرها بخش نخست مجله نیمه شب ما هست و همراه میشیم با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی مخالفت روسیه با طرح فرانسه برای اعزام ناظران بین‌المللی به حلب و ارائه طرح خود به شورای امنیت سازمان ملل، رأی‌گیری درباره طرح تخلیه حلب به روز دوشنبه موکول شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ویتالی چارکین نماینده روسیه در سازمان ملل پیش از تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت طرح فرانسه را غیرعملی و خطرناک توصیف کرده و گفته بود که روسیه نمیتواند اجازه تصویب آن را بدهد. از سوی دیگر فرانسوا دلاتریو نماینده فرانسه در سازمان ملل گفته بود به رغم مخالفت روسیه طرح فرانسه را در شورای امنیت به رأی خواهد گذاشت. فرانسه در طرح خود خواستار تخلیه همه غیر نظامیان از حلب با نظارت ناظران بین‌المللی شده بود. به گزارش ایتارتاس در مقابل روسیه خواستار خروج داوطلبانه غیر نظامیان و نظارت سازمان ملل با هماهنگی همه طرف‌های ذی‌نفع بر غیر نظامیان است که در حلب می‌مانند. بنابر گزارش‌ها تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از شرق حلب و دو روسهای شیعه نشین به تعویق افتاده است. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید علت توقف این عملیات آتش زدن چند اتوبوس بوده که عصر یک شنبه برای تخلیه ساکنان روستاهای شیعه نشین فائه و کفریا می رفتن. گفته می شود افراد وابسته به القاعده مسئول این حمله بودند. رسانه‌های دولتی سوریه روز یک شنبه گزارش داده بودند که مطابق توافق جدید با شورشیان در مقابل خروج آنها و غیر نظامیان از شرق حلب، ساکنان مناطق شیعه نشین فائه و کفریا در استان ادلب که در محاصره مخالفان هستند همزمان از این مناطق تخلیه خواهند شد. تلویزیون دولتی سوریه ساعتی پیش از آن از آغاز تخلیه شماری از شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب با نظارت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه خبر داده بود. اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هیچ کس روز یک شنبه از شرق حلب تخلیه نشد. مقام های امنیتی اردن از کشته شدن 5 مأمور پلیس، 1 جهانگرد زن کانادایی و 3 غیر نظامی دیگر در حمله افراد مسلح به یک مکان توریستی در جنوب این کشور خبر دادند. به گزارش رویتر دست کم 29 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، افراد مسلح ابتدا به سوی خودروی گشت پلیس در شهر کرک آتش گشودند و سپس با یک اتومبیل دیگر گریخته و در یک قلعه تاریخی موضع گرفتند. ماموران امنیتی به محل اعزام شده و موفق شدند 10 گردشگر از جمله چند جهانگرد خارجی را نجات دهند، اما برخی هنوز در داخل این قلعه به گروگان گرفته شدند. شهر کرک در 120 کیلومتری امان واقع است. هویت مهاجمان هنوز مشخص نیست. اردن یکی از متحدان اصلی آمریکا و از اعضای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا است. موشه کاتساف رئیس جمهوری پیشین اسرائیل پس از گذراندن بیش از 5 سال حبس آزاد می شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل با تصمیم شورای عفو وابسته به سازمان زندان‌های اسرائیل حدود 1 سال و نیم از دوران 7 ساله حبس آقای کاتساف مشمول بخشیدگی شده است. موشه کاتساف در سال 2001 میلادی در یک محاکمه طولانی به جرم آزار جنسی چند زن که از او شکایت کرده بودند به 7 سال حبس محکوم شد. این اتهام‌ها در سال 2007 در حالی که چند ماه به پایان دوران 7 ساله ریاست جمهوری موشه کاتساف باقی مانده بود علیه او مطرح شد و مربوط به سال‌های قبل از ریاست جمهوری او می‌شد. آقای کاتساف همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. طبق مقررات زندان‌های اسرائیل یک سوم از حبس یک زندانی در صورت داشتن رفتار خوب می‌تواند مورد بخشودگی قرار گیرد. و فرماندار تهران اعلام کرده که مجوزی برای تجمع مقابل سفارت بریتانیا در تهران صادر نشده و نسبت به تجمع غیرقانونی در مقابل این سفارتخانه هشدار داده است. هشدار فرمانداری تهران یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای داده می شود که در آن بریتانیا را منبع تهدید و سخنان نخست وزیر این کشور را درباره رفتار ستیز جویانه ایران در منطقه بی‌شرمانه خواند.
متشکرم از تو مینا بهرمست. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. امام جمعه جمعه مشهد میگوید هر جریانی در مقابل رهنمودهای رهبر ایران مساوی با کفر و شرک است.
نمایندگان ولی فقیه و در مورد کنونی آقای علم البدا و کسانی مانند ایشون چنان غلیظ مسئله ولایت رو مطرح میکنن که دیگه عملا با این طرح بحث و با این مدل بحث جایی برای جمهوریت باقی نمیذارن.
فرمانداری تهران در مورد تجمع در مقابل سفارت بریتانیا در تهران هشدار داد.
دولت تجربه 5-6 سال پیش رو کاملا بیاد داره که با دادن اجازه تظاهرات به عنوان اعتراض به بریتانیا، ضمن اینکه مناسبات تهران و لندن برای چند سال به حال تعویق در اومد، میلیون ها زیان مالی هم مستقیما به ایران وارد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال 7.4% رسیده است.
این مشخص نیست که آیا این افزایش سالانه است یا اینکه این در این 6 ماه نسبت به آغاز سال تولید اینقدر افزایش پیدا کرده. این عدد مسلماً اغراق‌آمیز به نظر میرسه.
و محمد زارف نماینده مجلس گفته است اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری تنها با یک نامزد شرکت میکنند.
اون چیزی که الان اندکی تردید ایجاد کرده سابقه رفتار شورای نگهبان هست که نشون داده پس اون از رد صلاحیت یک فردی مانند آقای هاشمی هم ابایی نداره.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر بشنوید. در حالی که انتظار میره قطعنامه پیشنهادی فرانسه به شورای امنیت سازمان ملل در مورد اعزام ناظران بی‌طرف به حلب برای نظارت بر روند تخلیه مخالفان با مخالفت روسیه روبرو بشه، خبرگزاری ایتارتاس از ارائه پیشنویس جدیدی از سوی روسیه به این شورا خبر داده. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل پس از 3 ساعت بحث و مذاکره رأی گیری درباره اعزام ناظران سازمان ملل به حلب رو به فردا صبح، در واقع دوشنبه صبح، موکول کرد. همراه بشیم با همکارم ایلیا جزاری در منطقه و جزئیات مربوط به حلب رو با او دنبال کنیم. خبرها از توافق تازه برای خروج مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب چطور حسیلی هست؟
آزاد هنوز اجرایی نشده این توافق. توافقی که در واقع در مورد جزئیاتش منابع مختلف سخنهای مختلفی گفتن، منابع دولتی سوریه با منابع مخالفان جزئیات توافق رو به طور همسان گزارش نمی کنن. به هر حال توافق صورت گرفته بود صبح یک شنبه و مقرر بود از ساعتهای بعد از ظهر عملیات تخلیه شروع بشه، هم تخلیه غیر نظامیان و مخالفان مسلح از شرق حلب و هم تخلیه بعضی از افرادی که مشخص شده بودن از دو شرک کفری و فوئد، دو شرکی که هوادار نظام بشار اسد هستند در استان ادلب هستند و توسط مخالفان و مسلح محاصره میشن. این اتفاق تا این جای کار نیفتاده و همچنان با اینکه مردم در شرق حلب سوار اتوبوس ها شده بودن اما بعد از ساعتی پیادهشون میکنن و در انتظار هستن در نزدیکی گذرگاه هرراموسه.
ساعتی بعد از تشکیل جلسه روز یکشنبه شورای امنیت، خبرگزاری‌ها به نقل از منابع مختلف در مقر سازمان ملل نوشتن که روسیه تو این نشست پیشنویس جایگزین رو به شورای امنیت ارائه می‌کنه. اما دلایلی که این توافق اجرا نمیشه یا روسیه مخالفت می‌کرده تا این لحظه چه بوده ایلیا؟
یکی از دلایلی که امروز در روزی که گذشت توافق اجرا نشد این هست که بعضی از افراد مسلح به سمت اتوبوس‌هایی که به شهرک‌های کفری و فوئد رفته بودن برای تخلیه بعضی از مردمی که در توافق مشخص شده بود به آتش کشیدن حدود 5-6 اتوبوس رو، با اینکه جیش الفتح الشام که قبلا النصر نامیده میشد متهم شده به این حادثه، اما بعد از اون مخالفان مسلح که در حلب هستن محکوم کردند و گفتن که این اپوزیسیون نیست که این کار کرده. با این حال انگشتای اتهام الان به سمت همین گروه جیش فتح الشام هست. یکی از دلایل دیگه هم بی‌اعتمادی هم وجود داره، بیشتر نظامیان طرفدار ایران هستن که خواستار گنجوندن کفری و الفوئد در توافق تخلیه شرق عرب هستن. اما در مورد شورای امنیت این پیشنویس جدید و پیشنویس جدید قطعنامه رو فردا هنوز مشخص نیست آیا پیشنویس روسی هست که ارائه میشه یا اینکه به بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش کردن که فرانسه نقطه نظرات روسیه رو پذیرفته و پیشنویس اولیه خودش رو تایید کرده. به هر حال این مسئله مهمی هست که فردا باید در انتظار اون باشیم، چرا که نتایج مستقیمی بر اوضاع حلب خواهد داشت.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزائری همکار ما در منطقه بود. آخرین خبرهای سوریه رو شنیدین و آخرین خبرهای مربوط به توقف تخلیه مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب. در این زمینه جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما هم پیدا کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
برگردیم به تهران. 10 دقیقه بامداد دوشنبه، جایی که فرمانداری اون اعلام کرده مجوزی برای تجمع در برابر سفارت بریتانیا صادر نشده و در مورد تجمع غیرقانونی در مقابل این سفارتخانه هشدار داده و گفته با متخلفان برخورد میشه. علی اصغر ناصربخت به خبرگزاری ایرنا گفته گروهی ناشناس در فضای مجازی مطالبی را در مورد برگزاری تجمع در مقابل سفارتخانه بریتانیا در روز دوشنبه منتشر کردند و از مردم برای شرکت در این تجمع دعوت کردند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در این زمینه به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
گفته‌هایی که به صورت غیر رسمی طرف رهبران جمهوری اسلامی مطرح میشه حتما برد دیپلماتیک نداره، بیشتر دارای مصرف داخلی است، ولی بیانیه‌های رسمی به هر حال منعکس کننده سیاست‌های دولته. دولت تجربه 5-6 سال پیش رو کاملا به یاد داره که با دادن اجازه تظاهرات به عنوان اعتراض به بریتانیا، ضمن اینکه مناسبات تهران و لندن برای چند سال به حال تعویق در اومد، میلیون‌ها زیان مالی هم مستقیما به ایران وارد شد و ایران موقعیتش از نظر یک کشور مشروع در اروپا به خصوص در خطر قرار گرفت، چرا که به ضوابط دیپلماتیک ظاهرا توجه نشده بود، مسئولیت سیاسی نمایندگی بریتانیا در خطر قرار گرفته بود. حالا دولت با تجربه‌ای که از گذشته داره سعی میکنه این تظاهرات یک بار دیگه به قطع روابط ایران و انگلیس نینجامه و این اقدام درستی است.
آقای تقی‌زاده، نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت که بریتانیا به کشورهای عضو این شورا کمک خواهد کرد که در برابر اقدامات ستیزجویانه ایران در منطقه بایستند. وزیر خارجه ایران سخنان نخست وزیر بریتانیا را زیاده‌گویی خواند. وزیر دفاع ایران اون را نشانه از ناپختگی تریسا می خواند و آیت الله خامنه ای هم گفت انگلیس از 2 قرن پیش همیشه منبع شر و نکبت برای ملت‌ها در منطقه بوده. و در جای دیگه افزود که مسئول انگلیس بی‌شرمانه میگوید ایران تهدید منطقه است. شما تصور میکنید که اصولا چرا تریسا می یه چنین فضایی رو ایجاد کرد و چرا مقامات ایرانی این چنین به اون میتازن تا احتمالاً شرایطی مانند گذشته رو به وجود بیاره؟
به نظر من در این مورد رهبران جمهوری اسلامی مسیر اشتباهی رو در پیش میگیرن و تشنجی رو ایجاد میکنن که نه به نفع موقعیت اونها در منطقه است و نه در بهبود مناسبات ایران با کشورهای اروپایی میتونه کمکی انجام بده. اونها تصویر بزرگتر رو نمیبینن. اظهارات نخست وزیر بریتانیا الزاماً در تقابل با موقعیت ایران نبود. چند روز قبل از اظهارات نخست وزیر بریتانیا، وزیر خارجه انگلیس آقای بوریس جانسون طی سخنانی عربستان سعودی رو متهم کرده بود به جنگ نیابتی در یمن و در کنار ایران یکی از عوامل تشنج. نسبت به این قضیه عرب‌ها واکنش نشون دادن و نخست وزیر بریتانیا رفتنش به جلسه شورای همکاری‌های منطقه خلیج فارس و اظهاراتش به نوعی عادل کردن حرف‌های وزیر خارجه اون کشور بود و نه الزاماً اتخاذ مواضع تند علیه جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی بدون توجه به این تصویر واکنش تند نشون داد و هر روز دیدیم که این واکنش‌ها تندتر و تندتر میشه. حالا چون مواضع تند خلاف بریتانیا رو رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، شاید دولت میخواد از این مرحله از رهبر جمهوری اسلامی عقب نمونه، به خصوص در هفته‌ها و ماه‌های نزدیک به برگزاری انتخابات رئیس جمهوری، برای اینکه فشار قرار نگیره. ولی هزینه‌ای که حکومت از این بابت می‌پردازه این خواهد بود که احتمالاً بریتانیا در همون مسیری قرار بگیره که 6 سال پیش قرار گرفت و به قطع روابط دو کشور انجامید و این به نفع جمهوری اسلامی در وضعیت موجود به هیچ وجه نیست.
آقای تقی‌زاده، تقریباً 2 سال پیش هم اعتراض‌هایی در مقابل سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد برگزار شد که در نهایت حمله کنندگان به سفارت وارد شدند و بخشی از اون رو با آتش کشیدند و همین باعث شد که عربستان و تعدادی از کشورهای عربی در واکنش روابط دیپلماتیک خودشون رو با ایران قطع کنن. تصور میکنید این ماجرای تجمع در مقابل سفارتخانه ها اصولا به کجا بیانجامه؟
جمهوری اسلامی مشکل نداشتن هماهنگی در هدایت سیاست خارجیشو داره. در در ارتباط با عربستان سعودی بین نقطه نظرهای دولت و اصولگرایان به خصوص آقای علی خامنه‌ای اختلاف و تفاوت دیده میشه. جمهوری اسلامی بعد از حمله‌ای که علیه سفارت عربستان صورت گرفت ابراز پشیمانی از این موضوع کرد و اون کسانی که در این کار دست داشتن مورد اتهام قرار داد، حتی بعضی از اونها محاکمه شدن و به زندان رفتن. حالا دوباره جمهوری اسلامی خودش در مسیر سابق قرار داده. حکومت اسلامی ایران نمیتونه ادعا داشته باشه که یک رژیم متعارفی است و میخواد با بقیه دنیا ارتباط داشته باشه، نمیخواد منزوی بمونه و در ضمن اجازه بده این نوع اقدامات تند و غیر معمولی علیه مسئولیت سیاسی نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی صورت بگیره. اگرچه در طول دو سال گذشته مناسبات ایران با عربستان سعودی بدتر شده، ولی با این وجود این سیاست رسمی دولت نیست که نمایندگی های سیاسی خارجی رو مورد حمله قرار بده.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. اله روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
قبل از انقلاب چه روزهای خوشی داشتین، آقای دنیا بودین، همه جا قابل احترام بودین. یه نفر کار میکرد، پنج نفر، ده نفر خانواده زندگی آرام و راحتی داشتین. با اومدن خمینی کلی که به شما داده همه چیزش دروغه. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، نفت رو میارن در خونتون، نه شرقی نه غربی. حالا میبینی در دامن شرق هستن، افتادن به رو دامن روزا که دشمن آب و خاک ما بود و هست و خواهد بود و الان هم التماس میکنن به امریکا، به جهان غرب، تحریم هایی که کردید درست نیست. در صورت اینا دروغ میگن. این تحریمی که الان 10 ساله امریکا کرده مال 20 سال پیش زمان کلینتون برقرار شده، اصلا ارتباطی به برجام نداره این مسئله.
آقای علم الهدا امام جمعه و مالک شهر مشهد میگویند که هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال سازی مشهد نسبت میدهند. جناب علم الهدا، ارزش‌های دینی در همه مذاهب موجودند، ولی ارزش‌ها و باورهای دینی دیکتاتور مذهبی‌ای مثل تو و امثال تو است که ارزش‌های دینی دیگران را لگدمال کرده و ملت و مملکتی را سوزانده است.
آقای روحانی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل و اسرائیل مینونسی، حالا شد رژیم صهیونیستی. یه فکری با حال این مردم بکن، انقدر دروغ نگو به مردم.
ما مردم ایران محکوم شدیم به مرگ تدریجی. تا آخوند هست تو ایران، حال روز ما هم همینه. خداحافظ.
جمهوری اسلامی رفته رفته چنان دایره دخالت در زندگی مردم رو تنگ کرده که حتی رو آسمان هم به کار مردم دخالت میکنه. یه هواپیمای مالزی ایر آسیا به سمت کوالالامپور میره و مردم ایرانی ها بعد از اینکه از مرز ایران خارج میشن شروع میکنن به رقص و پایکوبی. اون ویدیو پخش شده. حالا جمهوری اسلامی در تلاشه که این شرکت هواپیمایی رو بهش تذکر بده و برخورد میکنیم و فلان اینا. آقا محیط بسته ای درست کردید، محیط گریه و عذاب و غم، در این حال دزدی و فساد و بد اخلاقی. مردم به کوالالامپور برای زیارت حضرت زینب که نمیرن، میرن برای تفریح. چرا وسیله تفریح مردم رو در داخل کشور جور دیگه فراهم نمیکنین؟ تا کی آسمانا رو میخواین کنترل کنین، کشورهای دیگر رو میخواین کنترل کنین؟ این همیشگی نیستش این کار، خودتون رو زحمت میدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی گفته امروز رهبر ایران قبل از اینکه مرجع تقلید و رهبر سیاسی نظام باشه، اهداف حکومت امام دوازدهم شیعیان رو مدیریت کرده و اطاعت پذیری محض بر او بر ما واجب است. به گفته احمد علم الهدا هر جریانی در مقابل به تعبیر او رهنمودهای آیت الله خامنه ای با هر نماد سیاسی مساوی با کفر و شرک و به گفته او ما با آن مقابله می کنیم. وحید پورسا در مورد گفته های آقای علم الهدا با محمد جواد اکبر این دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده و دیدگاه او رو در این زمینه پرسیده.
به نظر میرسه که از ابتدای انقلاب 57 و تأسیس جمهوری اسلامی برخی از مشکلات نظری همواره قانون اساسی یا دست کم اجرای این قانون رو تهدید میکرده. یکی از اون مشکلات این بود که حریم جمهوریت و ولایت کجاست؟ یعنی نظامی که مدعی جمهوریت هست تا کجا به صورت دموکراتیک رأی مردم رو بهش احترام میگذاره و قوانین رو متناسب با رضایت عمومی تنظیم میکنه و پرهیز میکنه از اطاعت محض یک نفر و ترجیح اون یک نفر بر قوانین و بر رضایت عمومی و بر رأی مردم. این ابهامات از ابتدا وجود داشت، اما در گذر زمان به جای اینکه روند قانونی کشور این ماجرا رو مهار بکنه، مدیریت بکنه، این اختلاف رو به نوعی حل بکنه به سود رأی مردم و به سود جمهوریت نظام، رفته رفته ماجرا به سود حکومت و قدرت پیش رفت و به اونجا رسید که هم در تجدید نظر قانون اساسی اختیارات ولایت فقیه بیشتر شد و کلمه مطلقه بهش اضافه شد، هم نمایندگان ولی فقیه و در مورد کنونی آقای علم الهدا و کسانی مانند ایشون چنان غلیظ مسئله ولایت رو مطرح میکنن که دیگه عملا با این طرح بحث و با این مدل بحث جایی برای جمهوریت باقی نمیگذارن و اون چه که الان داریم به حکومت اسلامی قاعدتا تقلیل داده میشه، نه جمهوری اسلام.
آقای اکبرین، آقای علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در مشهد همچنین گفته هر جریانی در مقابل آیت الله خامنه ای با هر نماد سیاسی مساوی با کفر و شرک و بعد گفته که ما با اون مقابله میکنیم و بعد اشاره دارن مبنی بر این که مردم ایران با اقتدار در مقابل جریان سکولار داخلی که به تعبیر ایشون پیاده نظام دشمن باشه مقابله خواهند کرد. میخوام ببینم حساسیت آقای علم الهدا روی این جریان سکولار مصداقش چیه و دلیل حساسیتش چیه؟
تفاهمی وجود داره بین کسانی که در داخل کشور از پاره ای از تعابیر استفاده می کنن، تعابیری که در جهان شناخته شده هست، در محافل علمی شناخته شده هست، با کسانی که با پیشفرض‌هایی درباره این تعابیر داوری می کنن. یکی از اونها همین تعبیر سکولاریسم هست. ببینید، ارجاع میدم شما رو به زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد و میخواست نخستین کابینش رو به مجلس اصولگرای وقت معرفی کنه. بیشترین ایرادی که مخالفان وزارت ارشاد آقای دکتر مهاجرانی بهش وارد کردن، متهم کردن او به گرایش به لیبرالیسم هست. آقای خاتمی وقتی اومد از وزیر اشتفا کنه، گفت ابتدا لازمه آقای مهاجرانی که خودشون فردی دانشمند هستن بیان به برخی دوستان منتقد یاد بدن که لیبرالیسم چی هست. این به نظر من کنایه بسیار بزرگی بود از بیسوادی کسانی که با اتکای به این تعابیر میخوان کوهی از دشمنی و نفرت رو در واقع دامن بزنن بهش و بنا بکنن و بالا ببرن، مثل ماجرای سکولاریسم در خطبه ایشون. ببینید، کسانی که اندک آشنایی دارن با این تعبیر میدونن که این تعبیر مطلقاً به معنی ضدیت با دین نیست و بر ضدیت با دیانت دلالت نمیکنه. کسی که قرار یک حکومتی رو اداره بکنه که این حکومت حقوق همه شهروندان رو تامین بکنه، شهروندان شامل دینداران و غیر دینداران هستن، حکومتی که بخواد غیر سکولار عمل بکنه لاجرم حقوق غیر دینداران رو زیر سوال میبره و لاجرم به دامنه تبعیض میفته و این بسیار طبیعی است که اگر یه حکومتی بخواد با همه شهروندانش عادلانه رفتار بکنه باید حرکتش و روشش روش سکولار باشه. این چیزی است که متاسفانه برای برخی جا نیفتاده و شبیه قدیم ها که لیبرال یک فحش تلقی میشد، امروز سکولار هم یک فحش تلقی میشه و عموما به جریان های خواهان اصلاح و تغییر اطلاق میشه. البته ممکن هم هست که اونها معنیشو بدونن ولی عمدن به این فضا دامن بزنن برای اینکه رقیب رو از عرصه بیرون کنن.
آقای علم الهدا نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان رضوی میگن که امروز تمام منافع آمریکا و غرب در تیررس اهداف موشکی ایران قرار داره. این حرفا چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ چه ضمانت اجرایی داره؟
قاعدتاً حرف نماینده ولی فقیه یا امام جمعه وقتی وارد تهدیدهای موشکی و غیره میشه ضمانت اجرایی نداره. حرفی که نظامی ها بزنن حرفایی است که هم ضمانت اجرایی داره، هم باید روش حساب کرد، هم تهدید محسوب میشه واقعا. اما خب این میتونه فضای رسانه‌ای رو آلوده بکنه، زمینه ها رو برای سوء استفاده و ایران هراسی فراهم بکنه و متاسفانه کسانی که باید بیشتر از همه حافظ آبرو و حرمت ایران باشن خودشون یکی از عوامل ایران هراسی هستند با ترویج این گفتمان.
محمد جواد اکبر اندین، پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس. فرید پورستاد با او گفتگو میکرد در مورد آخرین گفته های نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی، آیت الله علم الهدا، که گفته رهبر ایران قبل از اینکه مرجع تقلید و رهبر سیاسی نظام باشه اهداف حکومت امام دوازدهم شیعیان رو مدیریت میکنه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 1% بوده، رئیس کل بانک مرکزی ایران خبر داد رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال به 7.4% رسیده. همزمان وزیر اقتصاد علی طیب نیا اعلام کرده نرخ تورم در کشور تک رقمی شده و اضافه کرده ایران در حال حاضر در منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ رشد اقتصادی رو داره. این آمارها در حالی از سوی مدیران دولتی اعلام شده که برخی از منتقدان دولت حسن روحانی یکی از عوامل کاهش نرخ تورم رو در کشور ناشی از رکود شدید و کاهش قدرت خرید مردم میدونند. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران میگوید نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول امسال به رقم کم سابقه 7.4% رسیده است. آقای سیف افزایش ارزش افزوده بخش نفت را عامل مهم در این رشد اقتصادی اعلام کرده و اضافه کرده که همین موضوع باعث شده که در 6 ماهه اول امسال تولید ناخالص داخلی نیز 5.4% رشد داشته باشد. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، دولت حسن روحانی در حالی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به بیش از منفی 6% رسیده بود و تورم هم از مرز 40% گذشته بود. بر پایه آمارهای رسمی در ایران نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.8% بود و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال 93 به مثبت 3% افزایش یافت. کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا نرخ رشد بیش از 7% در 6 ماهه نخست امسال را کمی اغراق آمیز توصیف میکند.
تحلیل دقیق در مورد آمارهای ایران متاسفانه مدت زیادی است که متوقف شده، به خصوص که بانک مرکزی سر موقع آمارها رو منتشر نمیکنه. اگر هم عدد رو به هر ترتیبی کردن بایستی مقداری قلوب شده باشه درش. برای اینکه درسته تولید نفت ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و نفت قسمت عمده اقتصاد ایران رو تشکیل میده و از طرف دیگه در سالهای قبل رشد منفی بوده، بنابراین پایه حساب کردن این رشد پایین بوده، بنابراین رشد بیشتر ممکن شده بوده. ولی بر اساس تمام چیزهایی که ما میدونیم راجع به اقتصاد ایران، نفت نمیتونه با افزایشی که داشته 7.4% در 6 ماهه اضافه کنه. باز همینجا از نظر فنی عرض بکنم، وقتی ایشون میگن 7.4%، این مشخص نیست که آیا این افزایش سالانه است یا اینکه این در این 6 ماه نسبت به آغاز سال تولید اینقدر افزایش پیدا کرده. این عدد مسلما اغراق‌آمیز به نظر میرسه و اقتصاد ایران بیش از اون زمین خورده است که بتونه یک همچین رشدی رو نشون بده و ادامه پیدا بکنه.
از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز روز یکشنبه با تایید آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ رشد 7.4% گفت که هدف گذاری دولت برای نرخ رشد امسال 5% بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طیب نیا با توضیح اینکه نرخ رشد در تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور افزایش داشته، رشد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن را رضایت بخش ارزیابی کرد. اما در حالی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ایران از افزایش نرخ رشد اقتصادی خبر دادند که بسیاری از فعالان بخش اقتصادی و صاحب نظران این حوزه از ادامه رکود در کشور انتقاد می‌کنند. کامران دادخواه استاد اقتصاد در تحلیل رکود فعلی در اقتصاد ایران در کنار آمارهای رشد اقتصادی میگوید
وقتی میگیم که رکود اقتصادی وجود داره، مفهومش نیست که رشد وجود نداشته. کشوری که 7.4% رشد داره که نمیتونه در حال رکود باشه. در زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفت شدیدا ممکن افزایش پیدا کرد و ایشون پولا رو ریختن توی بازار و این از یک طرف باعث یک تورم و ایجاد یک واردات زیاد شد و صنایع داخلی رشد اونچنانی نکردن. این یه ور قضیه بود و طرف دوم قضیه این بودش که با غرب ستیزی و آمریکا ستیزی تحریم ها هم شدیدتر انجام شد. اون سرمایه گذاری هست که باید انجام بشه انجام نشد و بنابراین نمیتونست اقتصاد ایران رشد داشته باشه، یکی به دلیل تحریم های خارجی، یکی به دلیل سیاست های غلطی که آقای احمدی نژاد با پول ریختن توی بازار پول چاپ کردن ایجاد کرده بود. اون چه که الان بایستی انجام بشه اینست که وضعیت روابط بین المللی یک حالت صلح‌آمیزی داشته باشه و بعد تشویق بشن که کشورهای واقعا سرمایه گذار بهشون اطمینان داده بشه و اینها بیان و سرمایه گذاری بکنن و اون وقت ایران میتونه واقعا اون چیزی که پتانسیلشه به دست بیاره.
اما در حالی رئیس بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی بیش از 7% در نیمه نخست امسال خبر داده و وزیر اقتصاد نیز نرخ تورم کشور را تک رقمی اعلام کرده که شماری از منتقدان دولت حسن روحانی یکی از عوامل کاهش نرخ تورم را ناشی از تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید مردم می دانند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته رشد اقتصادی ایران در 6 ماه نخست امسال به 7.4% رسیده. رضا جمالی گزارش می‌داد. اما همراه ما باشید تا در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سرخط خبرها رو بشنویم. بر گزارش‌ها تخلیه غیر نظامیان شورشیان از شرق حلب و دو روستای شیعه نشین به تعویق افتاده است. گزارش حاکی از این است که فرانسه و روسیه بر سر طرح تخلیه حرب به توافق رسیدند و رأی‌گیری درباره طرح جدید به روز دوشنبه موکول شد. 5 مامور پلیس، 1 جنگرد کانادایی و 3 غیر نظامی در حمله افراد مسلح به یک مکان توریستی در اردن کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار کرد. فرماندهی تهران میگوید مجوزی برای تجمع مقابل سفارت بریتانیا صادر نشده و نسبت به تجمع غیرقانونی در مقابل این سفارتخانه هشدار داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند ایران به تعهداتش عمل خواهد کرد. یوکی آمانه که صبح یک شنبه وارد تهران شده بود در نخستین ملاقاتش با مقام‌های ایرانی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم دیدار کرد. مقام‌های یمن می‌گویند در جریان یک انفجار انتحاری در یک پایگاه نظامی در شهر عدن دست کم 40 سرباز کشته شدند. و دولت ونزوئلا که با بحران اقتصادی مواجه است بعد از اعتراض‌های مردمی اعلام کرده که طرح جمع‌آوری اسکناس‌های 100 بولیواری را تا یک ماه به تأخیر می‌اندازد. مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال می‌کنیم با چند گزارش و گفتگو در ادامه. از جریان تفسیر برجام خواهید شنید و سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، بازداشت‌ها در مهمانی‌های مختلف در ایران گزارش بعدی ما هست و سخنان نماینده تهران در مجلس درباره اینکه اصلاح طلبان یک نامزد رو انتخاب خواهند کرد. خبرهای ورزشی رو هم داریم، همطور صدای دیگر رو هم خواهید شنید. همزمان با بالا گرفتن اختلاف‌ها بر سر نحوه تفسیر برجام و اینکه آیا تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا نقض برجام محسوب میشه یا خیر، یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. از جواد کوروشی بشنویم.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی وارد تهران می شود که مقامهای جمهوری اسلامی از بدعهدی آمریکا و یا به زعم رهبر جمهوری اسلامی از نقض برجام توسط آمریکا می گویند. روز یکشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با یوکی آمانو گفت در دیدار با آقای آمانو با مرور بر روابط ایران با آژانس پیرامون آب سنگین و اورانیوم غنی شده و ذخایر آن و همچنین تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در ایران گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای صالحی همزمان با تأکید بر روابط ایران و آژانس گفت که برخی گلایه‌های ایران را به اطلاع آقای آمانو رسانده است. آقای صالحی بار دیگر تکرار کرد که ایران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود و اضافه کرد که سفر آمانو به تهران و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی را بسیار مهم ارزیابی می‌کند. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در اتریش درباره اهمیت و هدف سفر آقای آمانو به تهران به رادیو فردا میگوید این سفر چند هدف را دنبال می‌کند.
چند جنبه دارد. یکیش
در ارتباط با تصمیماتی که اخیراً کنگره امریکا گرفته، تمدید تحریم ها، خب طبیعتاً ایران مجراهایی نیاز داره که از طریق این مجراها اعتراضش رو انتقال پیدا کنه. در ضمن دنبال متحدانی هم بگرده که از جمله یکیش میتونه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشه. جنبه دیگرش هم اینه که ایران اظهار نگرانی کرده که نکند آژانس سمت بی‌طرفی رو رها کرده باشه یا در این مسیر قدم برداشته باشه. و اشاره آقای صالحی هم به گزارش اخیر آژانس که موضوع 100 کیلوگرم اضافی روی 130 تن یعنی کمتر از 1000 تغییر طرز نسبتاً برجستی بیان کرده. خب این باعث نگرانی ایران شده، میتونه خوراک تبلیغاتی باشه برای کسانی که مخالف برجامند در طرف امریکایی. موضوع دیگه هم که حائز اهمیته، با توجه به این که رئیس جمهور ایران دستور داده که تحقیقاتی در جهت ساختن پیشران‌های هستی گرفته بشه، این طبیعتاً بلاواسطه به آژانس مربوط میشه. انجام این عمل خود به خود نقض برجام نیست، اما با توجه به توافقهایی که با آژانس صورت گرفته، ایران موظفه که فوری به آژانس گزارش بده.
علی اکبر صالحی روز یکشنبه بار دیگر به آمادگی ایران برای اقدام متقابل تاکید کرد و گفت ایران آماده واکنش در صورت نقض برجام است.
دست ایران بسته نیست، پل‌های پشت سرش گفتم خراب نیست و هر اقدامی رو که مقتضی باشه و مسئولین نظام تشخیص بدن، ما این آمادگی لازم رو داریم. در شرایطی الان هستیم که طرف متوجه شده این پیامی که داده شده پیام جدی است.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که واکنش‌های ایران چه می‌تواند باشد؟ بهروز بیات:
ایران میتونه در واقع از برجام پا پس بکشه و برگرده به مسیر قبلیش که تا قبل از برجام داشته. همین دستوری هم که آقای روحانی داده دو قسمت داره. یک قسمتیش مربوط به ساختن پیشران هاست، قاعدتاً یک رآکتور هستی که این مغز برجام به هیچ وجه نیست، اما اگه قرار به سوخت برای این پیشران ها تهیه بشه که در دستور آقای روحانی هم اومده، این طبیعتاً مغز برجام خواهد بود. اما معنی این حرف هم اینه، در صورت که نقض برجام بکنید، ما یک گام بیشتر به سمت نزدیک شدن به بمب در واقع برمیداریم. معنی حرف اینه، در واقع یه نوع تهدید سربسته است. حالا اینکه آقای صالحی از اقدامات غافل گیر کننده صحبت بکنه، به نظر من به لحاظ دیپلماتیک صحبت درستی نیست. یعنی ما دامهایی تعبیه کردیم که شما ازش خبر ندارید، بهش میافتید. اولا فکر میکنم بتونه واقعیت داشته باشه، ثانیاً اصلا گفتنش ضرورتی نداره به لحاظ دیپلماتیک.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم پس از دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برجام را توافقی بزرگ و تجربه‌ای مثبت خواند و گفت ایران آغازگر نقض تعهدات خود در چارچوب برجام نخواهد بود. آقای روحانی اقدامات اخیر آمریکا و تمدید قانون آیسا را مغایر با برجام خواند و گفت آژانس باید به وظایف خود در راستای پایداری برجام عمل کند. ایرانیان سانکشنز اکت یا آیسا در سال 1996 میلادی به نام قانون داماتو تصویب شد. سپس با افزوده شدن نام لیبی به آن آیلسا نام گرفت. در یک تغییر دیگر نام لیبی از آن حذف شد و اکنون دوباره آیسا نامیده می شود. به نوشته ایرنا یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در این دیدار با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی از زمان اجرای برجام به تمامی تعهدات خود در این توافق به خوبی عمل کرده است گفت آژانس با همه توان خود از اجرای برجام حمایت می‌کند. آخرین سفر آقای آمانو به تهران در تاریخ 28 دی ماه سال پیش، یک روز پس از اجرایی شدن برجام صورت گرفت.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بله جمعه های مرمر میشنوید، شنبه ها هم تکرار اون رو میشنوید. دور جدیدی از دستگیری شرکت کنندگان در مهمانی های مختلف در ایران آغاز شده. خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه به نقل از رئیس حوزه قضایی گلبهار گزارش داده که 18 نفر 11 دختر و 7 پسر در یک پارتی شبانه در شهرستان چناران در خراسان رضوی دستگیر شدند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
به گفته رئیس حوزه قضایی بخش گلبهار در استان خراسان رضوی، همراه این 18 تن که 11 دختر و 7 پسر گزارش شدند، حدود 5 لیتر مشروبات الکلی دستساز و 200 سیسی نوشیدنی مشکوک کشف شده است. سایت ندای چناران روز پنج شنبه نوشته بود فرمانده سپاه آن ناحیه در گفتگو با سایت نامبرده اظهار داشته است چهارشنبه شب بسیجیان در ادامه دستگیری های شرکت کنندگان در پارتی های مختلط و به توصیف وی مبتذل در اقدامی غافلگیر کننده 11 مرد و 7 زن را دستگیر کردند. سرهنگ مجید آذرکیش این 18 تن را که در جای دیگری از همان گزارش دختر و پسر خوانده شدند با پوشش نامناسب و عریان در حالت غیر طبیعی در پرانتز آمده مستی و در حال رقص و پایکوبی توصیف کرده و متذکر شده بود آنها هیچ گونه نسبت خانوادگی با یکدیگر نداشتند. وی میانگین سنی دستگیر شدگان را 18 تا 25 سال عنوان و خاطر نشان کرده بود که آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. سایت ندای چناران نوشته بود 5 لیتر مشروبات الکلی، 400 سیسی شراب، تعداد 15 لیوان سرو مشروبات در پرانتز قید شده بود پیک از مهمانی کشف و ضبط شده بود. چهارشنبه گذشته خبرگزاری‌ها به نقل از دادستان تهران از دستگیری 120 زن و مرد در کافی شاپی در مرکز تهران گزارش دادند. به گفته عباس جعفری دولت آبادی بر اساس تحقیقات از متهم اصلی به مدیر آن کافی شاپ برای 4 ساعت برگزاری مراسم 700 هزار تومان اجاره پرداخت شده بود و 2 خواننده غیر مجاز در مراسم حضور داشتند که متهمان با صدور قرار تأمین به زندان معرفی شدند. دادستان تهران همچنین گفت 15 بطری مشروبات الکلی کشف شد و 15 تن از متهمان که مست بودند دستگیر شدند و از ادامه فعالیت کافی شاپ جلوگیری شده است. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه گذشته هم از بازداشت بیش از 30 دختر و تعدادی پسر بین سنین 18 تا 25 سال در یک میهمانی شبانه در سفره‌خانه‌ای در مرکز تهران گزارش داده بود. گزارش ها حاکی‌ست تنها طی 2 هفته اخیر دست کم 245 تن در میهمانی های مختلط در ایران بازداشت شدند. خبرگزاری های ایران در ماه های گذشته گزارش های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی های مختلط منتشر کرده که مروری بر این گزارش ها حاکی‌ست طی ماه های گذشته صدها تن در شهرهای گوناگون کشور به خاطر شرکت در میهمانی های مختلط بازداشت شدند.
گزارش مکتوش خمسه‌پور رو شنیدید. محمد رضا عارف نماینده تهران در مجلس و رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات گفته اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری تنها با یک نامزد شرکت خواهند کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با رضا حقیقت نژاد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه.
ما میتونیم بگیم که به طور کلی این یک امر مورد توافق اصلاح طلبان هست با توجه به تجربه انتخابات سال 92 شون و با توجه به شکست سنگینی که در سال 84 داشتن. تا اون چیزی که الان اندکی تردید ایجاد کرده سابقه رفتار شورای نگهبان هست که نشون داده پس اون از رد صلاحیت یک فردی مانند آقای هاشمی هم ابایی نداره. در واقع میخوان یک نوع پیشگیری بکنن از وقوع چنین اتفاقی، کما اینکه در روزهای اخیر گفته شده که پس کنید که در سال 80 شورای نگهبان حتی آقای خاتمی را رد صلاحیت کرده بود و با دخالت مقامات بالاتر تایید صلاحیت شده. یعنی یک نوع سابقه ای هم وجود داره که شورای نگهبان ممکنه که رئیس جمهور مستقر رو هم رد صلاحیت بکنه. بنابراین عمده بحثایی که در مورد کاندیدای دوم یا کاندیدای درسایی مطرح میشه این نیست که ناشی از اختلافات درون اصلاح طلبان باشه. تلاش میکنن که به نوعی پیشگیری بکنن از نقشه اصولگرا جریان.
الان آقای حقیقت نجات، به نظر شما این نامزد پوششی یا همین نامزد سایه‌ای مورد اشاره جریان‌های اصلاح طلب چقدر میتونه اصلا فرصت یا یه تهدید باشه برای انتخاب دوباره ی آقای روحانی؟
به طور عمده میشه گفتش که اگر که یک فردی رو که مشخصه‌های قدرتمند اصلاح طلبی داره معرفی بکنن، میتونه کمک باشه در مرحله اول به گذر کردن آقای روحانی از خان رد صلاحیت‌ها، یعنی شورای نگهبان اگر احساس بکنه که این فرد رو آقای روحانی رد صلاحیت بکنه، ممکنه تمام انرژی انتخاباتی متمرکز بشه روی یه چهره اصلاح طلب، بنابراین پرهیز میکنه. میشه پس از نظر سیاسی گفت که این فرد میتونه کمک باشه. ما یه تجربه داریم، ممکنه فردی که میاد بالا، بالاخره آقای روحانی در دور قبل یک رأی خیلی قابل توجهی نیاورده، با یه اکثریت 51% اومده رئیس جمهور شده، و این فرد اصلاح طلب ممکنه بیاد به اقبال عمومی اینقدر بهش قوی بشه که اصلاح طلبا، یا مثلا به فرض کنید یک فردی مثل آقای عارف باشه یا شخص دیگه از خان رد صلاحیت هم بتونه رد بشه، و اون وقت اصلاح طلبا به نتیجه برسن که روی کاندیدای خودشون سرمایه‌گذاری بکنن. و این تضمین هم وجود نداره که همه مثل آقای عارف بخوان تن بدن به حکمیت یا دستور آقای خاتمی و ممکنه ما یه سرکشی داشته باشیم، ولی تو این شرایط کلی یه احتمال و یک احتمال ضعیف هم هستش. طرح بحث کاندیدای پوششی میتونه در مجموع به نفع آقای روحانی باشه.
آقای حقیقت نژاد، جریان اصولگرایان هنوز نتونسته نامزد واحدی رو که همه جریان‌های فکری این جبهه رو در بر بگیره معرفی کنه. به نظر شما الان اصولگرایان چه برگ برنده‌ای رو برای پیروزی در انتخابات خواهند داشت؟
اگه الان بخوایم با وضعیت فعلی صحبت کنیم، هیچ برگ برنده‌ای نخواهند داشت. واقعیتش اینه که در طول همین مدت هم، یعنی اگر که از انتخابات هم ما رد شدیم و اونا فرض کنید که میخواستن از تجربه انتخاباتشون یک درس عبرت بگیرن که اون تفرقه رو تکرار نکنن و شکست نخورن، بعد از برجام ما دیدیم که اختلافات انقدر شدید و قوی هستش که فقط موضوع انتخابات نیستش. الان مثلا در حوزه سیاست داخلی اینجوری نیست که اختلافات کلانی داشته باشن، در حوزه سیاست خارجی هم اختلافاتشون به نحوی گسترده شده که یک بخشی از انتقاداتی که این روزا مثلا علیه برجام داره صورت میگیره، علیه لایه‌های اصولگرا داره صورت میگیره، علیه نقشی که آقای لاریجانی یا آقای ولایتی توی تصویب برجام ایفا کردن دارن انتقاد میکنن. بنابراین این اختلافات کماکان پابرجا هستش و به نظر نمیرسه که هیچ نیروی الان وجود داشته باشه، هم در بین شیوخ اصولگرا، هم در مورد چهره ها که بتونه اون چهره کاریزماتیک داشته باشه و کاور بکنه همه مسائل رو، که بتونه همه رو زیر یه چتر جمع بکنه.
رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم ترکیه. رضا جمالی با او گفتگو میکرد در مورد سخنان محمد رضا عارف که گفته در انتخابات آینده ریاست جمهوری اصلاح طلبان تنها با یک نامزد واحد شرکت خواهند کرد. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در یک اتفاق کم سابقه در لیگ برتر والیبال ایران، روز یکشنبه بازیکنان تیم صالحین ورامین به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود از سوی مسئولین این باشگاه مقابل حریف حاضر نشدند. سایت ورزش 3 این اتفاق را یک اتفاق نادر در والیبال ایران توصیف کرده. فدراسیون والیبال هم تیم صالحین ورامین را به دلیل حاضر نشدن مقابل حریفان طی دو هفته اخیر از ادامه مسابقات لیگ برتر حذف کرد. در گزارشی که یک شنبه شب از شبکه خبر سیما پخش شد، مرادی نسب، سرپرست تیم والیبال صالحین ورامین، در این مورد گفته:
قرار بود امروز، یعنی تو هفته قبل، 10% قسط بچه‌ها پرداخت بشه که بدقولی کردن. تا امروز هم بچه‌ها صبر کردن، ما تمرین هم کردیم، بچه‌ها توی هتل هم اسکان داشتن، حتی تا ساعت 4 هم صبر کردیم که این مبلغ واریز بشه. متاسفانه واریز نشد و دیگه بچه‌ها هم قبول نکردن که تو مسابقه حاضر بشن.
خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه از درگیری شدید در محل باشگاه استقلال تهران خبر دادند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، یکی از لیدرهای باشگاه استقلال سرپرست تیم جوانان این باشگاه را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد که پای پلیس 110 هم به این ماجرا باز شد. بنابر این گزارش، لیدری که بینی سرپرست تیم جوانان استقلال را شکست، توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا روز یکشنبه در فینال جام باشگاه‌های جهان در ژاپن، تیم میزبان کاشیما آنتلرز را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. 90 دقیقه وقت قانونی این مسابقه با تلاش چشم بادامی‌ها با تساوی 2-2 به پایان رسید، اما در وقت اضافه کهکشانی‌ها دو گل دیگر به ثمر رساندند و آخرین قهرمانی در سال 2016 میلادی را جشن گرفتند. کریستیانو رونالدو مهاجم رئال مادرید که هفته گذشته عنوان برترین بازیکن سال 2016 را از آن خود کرد، در این مسابقه هم خوش درخشید و با به ثمر رساندن 3 گل برای 40مین بار با پیراهن رئال هتریک کرد. در بازی بزرگ هفته 17 هم لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش 2-1 توپچیهای آرسنال را شکست داد و پشت سر چلسی به رتبه دوم جدول صعود کرد. و در فوتبال بوندسلیگای یک آلمان تیم بایر مونیخ دیشب در زمین تیم ته جدولی دارمشتاد با 1 گل به برتری رسید و بالاتر از لایپزیگ شگفتی ساز مجدداً به صدر جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بعد از خبرهای ورزشی اما برنامه هفتگی ما پخش میشه، برنامه صدایی دیگر که صدای زنان هست و رویا کرمی مش تهیه کننده و مجری این برنامه هست. میتونید همراه باشید با او تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم خبرهای تازه رو میتونید بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراهی کردید مجله نیمه شب رادیو فردا رو. امیدواریم که بعد از این برنامه هم با ما باشید و خبرها رو از همینجا دنبال کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند نه امکانات میخواهد و نه آمادگی قبلی. در همه خانه های مناطق سرد سیر نفت هست و کبریت هست و زنانی که راه حلشان را تنها آتش میدانند. آتش بر بدنی که نه مال آنها که جز اموال پدر، برادر و همسرشان است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دیگر آمارش در صدر خبرها نیست، مانند بسیاری از آمارهایی که به روز نمی‌شوند تا در صدر خبرها باشند. نه آماری از خشونت علیه زنان در ایران هست، نه آماری از آزار جنسی توسط محارم و این آخری خودسوزی زنان. پس از دهه 80 که موضوع خودسوزی زنان ایرانی در استانهای کرمانشاه و ایلام بالا گرفت، حالا مدت هاست که دیگر خبری در مورد آن منتشر نمی شود. سکوت خبری رسانه ها در ایران در حالی است که همچنان بیش از 70% زنان بستری شده در بخش های سوختگی بیمارستان های این استانها قربانیان خودسوزی هستند. زنانی عمدتاً 18 تا 25 ساله. در پژوهشی که در سال 83 در بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد، دکتر علیرضا احمدی و همکارانش دریافتند که 49% زنانی که خودسوزی می‌کنند مجردند و 46% متأهل. 78% آنها خانه دارند و 30% از این زنان هیچگاه به مدرسه نرفتند. شایع‌ترین دلیل خودسوزی اما اختلافات زناشویی بود. آوا هما از فعالان کرد ساکن کانادا مهمان برنامه امروز ماست. دو ماه گذشته در سازمان ملل سخنرانی کوتاهی در مورد وضعیت خودسوزی زنان کرد داشت و آن را موردی خطرناک خواند که ممکن است اپیدمی شود. خانم هما، برای ما بگید که چرا دیگه در مورد خودسوزی زنان در ایران اطلاع رسانی نمیشه؟
درد زن حاشیه مثل خودش همیشه به حاشیه رونده میشه. قضیه خودسوزی و خودکشی یه چیز خوشگل زیبایی نیست که بخواد حالا مورد توجه قرار بگیره. دلایلی خیلی زیادی براش هست. شما فکر کنیم ما توی جامعه زندگی میکنیم که یه حکومت مذهبی افراطی داره و مردمی داریم که دائم سعی میکنن به دنیا بگن که ما علیرغم این حکومت افراطی مثلا اتفاقا آدمهای مدرنی هستیم. و یه لایه پیچیده ای از قضایای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ملیتی، همه اینا باعث میشه که به این قضیه اینقدر مهم اونقدری که باید پرداخته نشه. یه قضیه دیگه گفتمان سرزنش و قربانی هست و این اتیتود که حالا مثلا خب طرف چرا باید خودکشی و چرا اینقدر ضعیفه که خودتو شکنده. قضیه درک، عدم درک ما از ماهیت روانی هست. میشه واقعا ساعت‌ها در مورد صحبت کرد که چرا مسئله به این مهمی کم بهش پرداخته میشه.
اما خانم هما، امیدوارم در این گفتگوی کوتاه شما بتونید به دلایل انتخاب خودسوزی از سوی زنان به عنوان شیوهی برای مردن بپردازید.
میشه گفتش که استفاده از آتش بزرگترین اعتراضه، بلندترین صداست برای کسی که بگه که من در این حد از زندگی ناراضیم که این دردی رو که حالا از لحاظ روحی و روانی میکشم شما میتونید به طور سمبولیک نمایندهشو توی بدن من ببینید. از یه جنبه خیلی سمبولیک داره، یه جنبه خیلی اعتراضی داره. شما نگاه کنید برای اکثر این زنا که تحقیقات روستا میگن زنای متأهلی هستن که توی روستاها زندگی میکنن که تقریبا 5 کلاس یا حتی کمتر سواد دارن، کسایی هستن که تو سنای پایین ازدواج کردن، آدمایی هستن که رو بدنشون هیچ کنترلی ندارن، کسانی هستن که یا پدرشون صاحب مالک بدنشون بوده و حالا همسرشون مالک بدنشونه، به علاوه مثلا برادر و عمو و همسایه و همه اینها. و این قضیه ناموس و غیرت و شرف که همش بستگی به بدن زن داره. اون وقت این زن توی شرایطی قرار میگیره که تنها کنترلش روی بدنش تبدیل میشه به سوزوندنش. مثلا برای اینکه شما خودتو بسوزونی لازم به این نیست که هیچ آمادگی داشته باشه. حتی اگه بخوای قرص بخری ممکنه به اندازه کافی تو خونه قرص نباشه، حالا باید بری بیرون تهیه بکنی. ولی توی هر خونه کبریت و نفت پیدا میشه، یعنی میتونه یه تصمیم ثانیه و آنی باشه.
خانم هما، آیا مسائل روحی و روانی هم در انتخاب این شیب از اعتراض موثرن؟
اکثر کسایی که به آتیش دست میزنن از بیماری مثلا obsessive compulsive disorder یا مثلا نگرانی شدید anxiety شدید رنج میبرن. بیماری روحی رو چون نمیبینیم حتی در حد سرماخوردگی قابل مشاهده نیست. این گفتمان سرزنش و قربانی که تو اگه دپرسی اگه افسردگی داری پس تقصیر خودته که نمیتونه بر مشکلاتت غلبه کنی. و اینکه ماها تفاوت مثلا افسردگی رو با غمگین بودن نمیفهمیم و همه اینا باعث میشه آدمی که توی شرایط روحی افتضاحی هست نتونه دردش رو خوب منتقل بکنه به اطرافیان. اطرافیان دائم قضاوت هم میشه. شما فکر کنید ما توی جامعه هستیم که زنا باید مثلا فداکار باشه، مادر خوب باشه، همسر خوب باشه، نمیدونم خونش برق بزنه، به همسرش رسیدگی کنه، دختر خوبی باشه برای پدرونش. از اون طرف آدمیزاد احتیاج به فردیت داره، احتیاج داره که برای زندگیش معنایی داشته باشه، هدفی داشته باشه، احساس مفید بودن بکنه. اما وقت زنای ما مثلا فرض کنید زن شهری، حالا زن طبقه متوسط یا حتی زن روستایی که توان اینا داره که کار ساده‌ای بکنه، مثلا فرض کنید ترشی درست کنه بفروشه، میتونه اون وقت یک مقدار فردیتش رو پیدا کنه، چون شغل داره، یه کاری میکنه، یه دستمزد میگیره. اون دستمزد نه فقط از لحاظ مالی اینو مستقل میکنه که از لحاظ روحی بهش یه حالتی میده که من الان برای کاری که کردم یک مقداری ارزش وجود داره. اینا اون وقت این آدم توی جامعه رشد میکنه، توانایی حل مسئله پیدا میکنه. ولی زنی که دائم توی خونه سال 5 کلاس هم بیشتر نذاشتن درس بخونه، حالا مشکلات بزرگی هم داره، اینا توانایی حل مسئله رو از دست میده. از وقتی یه زنی رو محدود میکنی به خونه و به ملک اینا آن شدن، ازش قوه تحلیل و قوه حل مشکل و مسئله رو میگیره.
اما خانم هما، ما چرا بالاترین آمار خودسوزی زنان رو در منطقه کردستان ایران میبینیم؟
این حالت مثلا توی خوزستان یا توی بلوچستان هم وجود داره. به مناطق حاشیه‌نشینی هستن که از لحاظ اقتصادی وضعشون بدتر از بقیه ایرانه و این قضیه مشکل از اقتصاد قاطی شده با قضیه مسائل سیاسی. شما اگه این پریزن اطلس ایران رو نگاه کنید که آمار کسانی که در حال حاضر توی زندان‌ها هستن نشون میده رو نگاه کنید، ببینید که کردها با وجود اینکه خارج از زندان اقلیتن، من چیزی حدود 10-13% جامعه ایران رو نشون میدن، توی زندان‌ها مخصوصا بین زندانی‌های سیاسی اکثریت رو نشون میدن. خب فشار سیاسی روی این منطقه به شدت بیشتره، فشار اقتصادی باز به خاطر مسائل سیاسی بیشتره. زنای کرد آخه درگیر لایه‌های مختلفی از ستم هستن، از طرفی ستم جنسیتی رو به تنهایی به دوش می‌کشن، ستم ملی رو با مردشون به دوش می‌کشن.
اما خانم هما، در سال‌های اخیر مسئله خودسوزی زنان در مناطق کردنشین حتی مورد توجه فعالان مسائل زنان هم قرار نگرفته. چرا اونها نسبت به این موضوع بی توجهی نشون میدن؟
متأسفانه جنبش زنای ما جنبش مرکزگراییه که باز یه جورایی درد زن حاشیه رو با اهمیت ندادن بهش، با صحبت نکردن بهش بیشتر به حاشیه میکشونه. قضیه زن ستیزی های اسلامی، قضیه فرهنگی داخلی خود کرد، یه مجموعه عوامل باعث میشه که زنای ما به اون مرز و لبه خودکشی کشونده میشن.
خانم هما، با این وضعیتی که شما تصویر میکنید، فقدان آموزش، بی توجهی فعالان مدنی و اجتماعی، چه راه حلی برای زنان منطقه میمونه؟ سیستم های بهداشتی درمانی در منطقه چرا نمیتونن به زنان کمک کنن؟
اگه شما فکر کنید وقتی یک آدم محرومی هستین توی جای دور افتاده، حالا کار ندارین، تحصیلات ندارین، امکانات بهداشتی ندارین، اگر که یک کلینیکی هم باشه که حالا مثلا یه دکتری هست که اونجا شاید شما بتونید بهش مراجعه کنی، از اونجایی که معمولا دکتر زبان خودت رو حرف نمیزنی، حتی اگه حرف بزنی، طبق تحقیقاتی که توی ایران انجام شده و تحقیقات آکادمیک، یه بی‌اعتمادی شدیدی هست بین مردم و اون مرکز بهداشتی که مثلا طرف بره پیشش و بهش اعتماد کنه و ازش دارو بگیره و مشکلاتش برسه.
و خانم هما، شما در سخنرانیتون اشاره کردید که در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، خودکشی میتونه به یک اپیدمی در منطقه کردستان تبدیل بشه. چرا چنین هشداری رو مطرح کردید؟
به خاطر اینکه خیلی چیزا توی جامعه قبحش از بین میره. شما فکر کنید یه زن تحصیلات عالی، حتی خارج رفته، با امکانات مالی عالی در نظر بگیرید که تو بهترین جای ایران هم زندگی میکنه، واقعا بعضی خشونت‌های کلامی و عاطفی رو دیگه حتی خشونت نمیبینه، براش چیز عادی شده. توی همچین جامعه اون وقت قضیه آتش و قضیه خودکشی و قضیه اینکه شما راه دیگه برای مشکلات پیدا نکنی غیر از این، وقتی هی تکرار میشه، ترس از معلول شدن، ترس از که شما بدنت دیگه مثل قبل نیست، خیلی سریع عادی میشه و نرمالایز شدن یه خطر خیلی بزرگیه برای جامعه که به این قضیه رسیدگی نمی کنن. مثلا آخرین آماری که آژانس کورتوا ارائه داده اینه که حتی دختر 8 ساله دست به خودسوزی زده. دختر 8 ساله، شما میتونید تصورش بکنید کسی که باید به فکر هنوز بازی کردن و الف با یاد گرفتن و شعر خوندن و اینا باشه. وقتی از بچگی میشنوید که این مادرت داره میگه که به خدا خودم میسوزونم اگه این کارو نکنی، یا هی اتفاق میفته و اینا، این میتونه قشنگ تبدیل به اپیدمیک شه و نیاز به کار زیاد، بررسی زیاد، آگاهی زیاد و جدی داره. من خودم شخصا مثلا به هر دری بزنم که یک مقدار به این قضیه بیشتر رسیدگی بشه، آموزش بیشتر بشه. خیلی مهمه که فعالان ما بتونن به مدارس زن دخترانه و پسرانه هر دوش برن، توی این قضیه در مورد قضیه صحبت بکنن، در مورد عواقبی که خودسوزی داره، چون یه درسته که مرگباره ولی همیشه هم اینطوری نیست، آدم ها بعد از خودسوزی زنده میمونن با زخمهایی که خیلی آشکار هست روی بدنشون و زخمهای روحی که حالا خیلی هم آشکار نیست.
با سپاس از آوا هما به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.